ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. به دنبال وقوع کودتا در اتیوپی، فرمانده ستاد ارتش کشته شد. دونالد ترامپ میگوید از روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد. و رأی‌گیری دوباره برای انتخاب شهردار استانبول آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مقام‌های اتیوپی از وقوع کودتای نافرجام علیه دولت در ایالت آمهارا در شمال غربی آن کشور خبر دادند. در جریان این کودتا فرمانده ارتش اتیوپی کشته شده است. نگوسو تیلایهون سخنگوی دولت اتیوپی گفت که تلاش برای کودتا متوجه مقام‌های بلند پایه منطقه آمهارا بوده و ناکام مانده است. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در صفحه توییتر خود نوشت به پلیس مجوز برخورد با شورشیان را داده است. همزمان سفارت آمریکا در آدیس آبابا با صدور هشداری امنیتی از وقوع تیراندازی در مرکز آمهارا خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. به گفته وی هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از سفر خود به کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است.
من مرد منطقی هستم، چیزی که این کشور به آن نیاز دارد. اما از این موضوع خوشم نیامد که در مقابل سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ما 150 نفر را بکشتن بدهیم. اما تحریم‌های بیشتری را برای ایران اعمال خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه بیایید بزرگی را به ایران بازگردانیم، بار دیگر تاکید کرد که اگر تهران از ساخت سلاح اتمی دست بردارد، او بهترین دوست ایران خواهد بود. آقای ترامپ همچنین تصمیم ایران برای شلیک نکردن به سوی یک هواپیمای تجسسی دیگر که بیش از 30 سرنشین داشت را خردمندانه خواند و از آن سپاسگزاری کرد. ایران میگوید یک پهپاد آمریکا را پنجشنبه گذشته در محدوده آب‌های سرزمینی اش سرنگون کرده، اما آمریکا میگوید این پهپاد در فضای بین المللی بوده است. روز یک شنبه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. دور پیشین انتخابات شهرداری استانبول حدود 3 ماه پیش با پیروزی نامزد مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به پایان رسید، اما کمیسیون انتخابات ترکیه با فشار دولت آن کشور دستور ابطال انتخابات و برگزاری دوباره آن را داد. اکرم امام‌اغلو از مخالفان دولت نامزد شهرداری استانبول است که برای کسب این عنوان با بن علی یلدریم نامزد حزب حاکم مبارزه می کند. نتیجه انتخابات شهرداری استانبول برای آینده سیاسی دولت رجب طیب اردوغان بسیار مهم ارزیابی شده است. اما 3 روز بعد از آن که دادستان کل ایران گفت فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگ خواهد بود، اکنون مدیران تلگرام طلایی و هاتگرام از خاموش شدن سرورهای این دو پوسته ایرانی تلگرام در شب گذشته خبر دادند. تلگرام طلایی و هاتگرام دو برنامه ایرانی متعلق به شرکتی به نام راهکار سرزمین هوشمند است که نام مدیران آن در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها آورده نمی‌شود و مالکیت و سرمایه و فعالیت‌های آن نیز با ابهامات بسیاری در فضای رسانه‌ای روبروست. در این باره گزارش بشنوید از همکارم رضا جمالی.
شماری از رسانه‌های داخل ایران از پایان کار دو شبکه پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام خبر دادند. تلگرام طلایی و هاتگرام دو برنامه ایرانی متعلق به شرکتی به نام راهکار سرزمین هوشمند هستند که نام مدیران آن معمولاً در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها آورده نمی‌شود. مالکیت و سرمایه و فعالیت آنها نیز با ابهامات بسیاری در فضای رسانه‌ای روبروست. یکی از مدیران این دو پوسته ایرانی تلگرام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته که بنا است یک پیام‌رسان بومی مستقل از تلگرام به زودی در ایران عرضه شود. مدیر شرکت راهکار سرزمین هوشمند که نامش ذکر نشده درباره فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده که به علت محدودیت در تعداد سرورها تصمیم به توقف فعالیت این دو شبکه پیامرسان شده است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، در ارزیابی این تصمیم به رادیو فردا این چنین میگوید:
بعد از در واقع تظاهرات های سراسری که در دی ماه حدود در واقع میشه گفت الان میگم دیگه دو سالی شده ازش میگذره شروع شد، شکل گیری این تظاهرات تلگرام بود. خب اینا تلگرام رو مسدود کردن، اما خب مسدود کردن تلگرام کار بسیار دشواری بود، از این جهت که این اپلیکیشن ایست هلوش 40 تا 45 میلیون کاربر در ایران داشت و میشه گفتش که اپلیکیشن عملا تبدیل شده بود به اینترنت برای ایرانی ها. فیلتر کردن چنین اپلیکیشن مساوی این بودش که شما کل اینترنت در کار بندازی و فیلتر بکنی. خب این عواقب خیلی زیادی داشت، همونطور که نسل نمانده مجلس گفتن تعداد خیلی زیادی شغل از دست رفتش و بعدا خب با مقاومتی که دولت آقای روحانی کرد دوباره تلگرام رفع فیلتر شد برگشت، ولی خب مدت کوتاهی بیشتر ازش نگذاشت که دو مرتبه تلگرام با دستور قضایی فیلتر شد. در این بین یه درگیری هم بود بین مقامات اطلاعاتی. خب اونا تمایل داشتن که این اپلیکیشن کلا بسته بشه، تلگرام کلا دسترسیش مسدود بشه، ولی خب از طرف دیگه مقامات دولتی می‌خواستن که در واقع کنترل داشته باشن اما مسدود نکنن ولی کنترل داشته باشن. خب وقتی هم که دیگه ادامه فعالیت این اپلیکیشن از نظر فنی میسر نبود، اینا گفتن که خب بله دیگه حالا ما دیگه جلوشو می‌گیریم و مسدودش می‌کنیم، ولی خب دیگه در واقع این کار سودی نداشت چون ادامه فعالیت این اپلیکیشن از نظر فنی اساساً میسر نبود. چه حالا این اختلافات درونی کی به کی غلبه میکرد دیگه اهمیتی نداره، چون از نظر فنی امکان نداشت که این اپلیکیشن بتونه به کار خودش ادامه بده.
تلگرام طلایی و هاتگرام به خصوص پس از فیلتر شدن تلگرام اصلی در ایران موفق شده بودند شماره کاربران خود را به چند ده میلیون برسانند. اردیبهشت امسال گوگل پلی تلگرام طلایی و هاتگرام را به عنوان بدافزار یا امکان جاسوسی شناسایی کرد و به طور خودکار آنها را از روی گوشی کاربران حذف کرد. پیشتر هم شماری از کارشناسان درباره امکان جاسوسی این دو شبکه پیامرسان از کاربران خود هشدار داده بودند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت:
تلگرام طلایی نه تنها بر اساس درخواست مقامات ایرانی محتوای کانال‌ها رو فیلتر می‌کرد، سانسور می‌کرد. مثلا همین رادیو فردا کانالش روی تلگرام طلایی فیلتر بود. کانال خود ما تو کمپین حقوق بشر همینطور و خیلی از کانال‌های دیگه عملاً جاسوسی می‌کردن کد‌های تایید هویت دو مرحله کاربرها که به شدت حیاتی هست برای اینکه اونها بتونن امنیت خودشون رو تو تلگرام حفظ بکنن. هر کس این کد رو داشته باشه می‌تونه بدون اینکه مالک اون حساب در جریان باشه به اون حساب وارد بشه، مکاتباتش رو بخونه و از طرف اون حتی پیغامی بفرسته به جایی. خب زمانی که این تحقیقات مشخص شد و گزارش‌ها شروع به انتشار کرد، شرکت تلگرام هم با بیانیه‌ای که منتشر کرد، پیغامی که برای این اپلیکیشن خاص فرستاد، به کاربرا اعلام کرد که این اپلیکیشن تایید نمی‌کنه و امنیتش رو نمی‌تونه حفظ بکنه. خب در پی این جریان‌ها بود که در نهایت گوگل هم اعلام کرد که این اپلیکیشن‌ها ابزار جاسوسی هستن و به صورت خودکار از روی گوشی‌های مردم پاکشون کرد.
پیشتر گزارش شده بود که پیام‌رسان‌های تلگرام طلایی و هاتگرام را نهادهای جمهوری اسلامی با هزینه هنگفت راه اندازی کردند. از جمله نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته بود که 400 میلیارد تومان برای این دو پیام‌رسان هزینه شده است. بارها مقامات امنیتی و قضایی ایران بر راه اندازی شبکه ملی داخلی تاکید کردند. ماه گذشته غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل، گفته بود شبکه‌های اجتماعی در زمان بحران مردم را علیه دولت تحریک می کنند و سیستم اجرایی را زیر فشار قرار می دهند که باید کنترل شوند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید در مورد خاموش شدن سرورهای تلگرام طلایی و هاتگرام. صحبت از تلگرام شد. شناسه ما در تلگرام رو برای تماس حتما میدونید، تکرار میکنم، @فرداگرام. همیشه میتونید صداهای خودتون رو، پیامی اگر دارید برای ما، به این شناسه بفرستید. اگه راه‌های کلاسیک رو ترجیح میدید، تلفن رو ترجیح میدید، شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است 2402-21-12-21-12. اما الان گوش کنیم با همدیگه به صدای برخی از شنوندگان که پیشتر از یکی از راه‌های تماس رادیو فردا با ما تماس گرفتن.
من فکر میکنم که امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست.
آقای خامنه ای، شما حق ندارید از طرف 80 میلیون ایرانی در رابطه با جنگ یا صلح با امریکا تصمیم بگیرید، چون که در این 30 سال رهبریت به اندازه صدها سال باعث عقب افتادگی ملت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گردیدید و راهی به جز استعفا و کنارگیری از رهبری ندارید.
نه خیر، اشتباه موقعی بود که حریم هوایی ما نقض میشد و ما کاری انجام نمیدادیم. اون را بهش میگفتن اشتباه. این کاری ما کردیم اشتباه نبوده، عین درست بودن بوده.
جرأت جنگیدن نه ایران داره نه امریکا داره، همه چیز به هم میزه. حتی اروپا هم جرأت جنگ کردن امریکا و ایران رو نداره و مواضع مشترکی همه با هم دارن که منافع عجیبی رو به خطر میندازه. اصلا جنگ نمیتونه باشه. حالا باز کشور عمان بهتر از کشور ژاپن برای این وسط واسط شدن، وگرنه به نظر من هیچ کس نمیتونه ناجی رابطه از بین رفته ایران و امریکا باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر 24 ساعته رو شنیدید. واتساپ هم یکی از اپلیکیشن هاییست که میتونید از اون طریق برای ما صدا بفرستید، همچنین عکس و ویدیو اگر میخواید با ما به اشتراک بذارید از این طریق میتونید بفرستید. شماره واتساپ هست 20420725970. اما به آسیای شرقی بریم، به شرق آسیا. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات این نامه گفت که رهبر کره شمالی محتوای این نامه رو عالی ذکر کرده و گفته حاوی مطالب بسیار مهمی است و با جدیتون رو بررسی می‌کنه. در همین زمینه گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو بشنویم.
کره شمالی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کیم جونگ اون نامه فرستاده و رهبر کره شمالی از محتوای این نامه خرسند شده است. کاخ سفید واشنگتن ارسال نامه به کیم را تایید نکرده است. مذاکرات اتمی میان آمریکا و کره شمالی که سال پیش در سنگاپور و در جریان دیدار تاریخی رهبران دو کشور روند تازه‌ای به خود گرفت، در حال حاضر بدون پیشرفت خاصی متوقف شده است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون نتوانستند در جریان دومین دیدارشان در هانوی پایتخت ویتنام به توافق مکتوبی دست یابند. اظهارات و تحلیل‌های مختلف حاکی است آمریکا خواستار پاکسازی کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ای و پس از آن برچیده شدن تحریم‌های گسترده علیه آن کشور است. اما پیونگیانگ پنهان نمی‌کند که خواستار اقدامات گام به گام است و می‌خواهد پاکسازی اتمی در کنار رفع تحریم‌ها پیگیری شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به خبرگزاری مرکزی کره روز دوم تیر ماه گفته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دریافت کرده است. هرچند خود آقای کیم پیشتر برای آقای ترامپ نامه فرستاده بود، اما کاخ سفید آمریکا در حال حاضر ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده به رهبر کره شمالی را تایید نمی کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید نامه محتوای فوق‌العاده‌ای داشته و خرسندی رهبر آن کشور را به دنبال آورده است. در خبر رسانه‌های رسمی کره شمالی مشخص نیست نامه‌ای که آنها صحبتش را می‌کنند چگونه و از چه راهی به دست کیم جونگ اون رسیده است. انتشار گزارش‌های تازه چند روز پس از دیدار رسمی چی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین از پیونگیانگ صورت گرفته است. جزئیات مذاکرات رئیس جمهوری چین و رهبر کره شمالی و اینکه آنها با یکدیگر به چه توافق احتمالی رسیدند مشخص نیست. رئیس جمهوری چین در روزهای آینده در جریان نشست گروه 20 در ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.
شماری از رسانه‌های آمریکایی روز شنبه اعلام کردند که دونالد ترامپ پنجشنبه شب حمله سایبری به کامپیوترهایی که سایت‌های پرتاب موشک ایران را هدایت می‌کنند تایید کرده. واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده گفتند که این حمله سایبری از سوی فرماندهی سایبری آمریکا انجام شده. مقام‌های دفاعی آمریکا هنوز موضع رسمی و علنی درباره این خبر اتخاذ نکردند. نزدیک میشیم به ساعت 3:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا اون موقع از شما دعوت میکنم که به سایر برنامه های رادیو فردا گوش کنید.